بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت ایام متعلق به مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات و بینات سوره مبارکه فصلت را بازگو میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 36 که البته مطالب آن عمدتاً در نوبت پیشین مطرح شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این قسمت بازگو میکنیم. گفتیم که بعد از آن پیشنهاد و دستوری که حضرت باری تعالی به پیامبر داد که فوق‌العاده حساس و مهم در تنظیم مراودات اجتماعی است، آن که پس از قسمت نخستین و من احسن و قولن ممن دعا الالله، آن کسی که دعوت به سوی خدا می کند، نه نفس، نه دنیا، نه تواقید، اما پشتوانه دعوت او عمل ساده هست و بی ادعاست و می گوید اننی من المسلمین، خود رو تسلیم شده ی خدا می داند و برکت کارش رو از تسلیم به محضر حضرت رب برمی شمارد. هنگامی که این جمله مهم گفته شد، اونگاه دستور این بود که پیامبر دفع کن به حسنه سیعه را، به اون شیوه این که احسن است سیعه را دفع کن، زشتی ها رو میتوانی با اصل پیشگیری تبدیل به زیبایی کنی، میتوانی با ایجاد فضای مناسب در جامعه، در رفتار خودت، در مراوده با دیگران، فرصت ارتکاب زشتی و سیئه را از اونها بگیری و سلب کنی. خیلی نکته مهمی است که دیروز توضیح دادیم عزیزان، و باز هم حاجت به مطالعه و بررسی نو و جدیدتر در این آیات شریفه این سوره باز هم وجود دارد. اونگاه فرمود اگر چنین شود، اون که بین تو و او عداوت است، این عداوت به دوستی بدل می شود، به قرب، اون هم قرب و دوستی بسیار دلچسب و جدی ولی حمیم در می آید از این شیوه رفتار. اما این کار کار مشکلی است. کسی می تواند چنین کند و ما یلقاها الا الذین صبروا، مایه‌ای که در این کار لازم است تحمل و شکیبایی است، نه به دنبال اون و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. آنچه انسان میخواهد حظ عظیم است. در اینجا که گفتیم احتمال قوی، حالا میتواند تقوا، مجاهده، اما شاید اون عمده کلام اینجا علم است. کسی که صبر کافی و علم کافی رو در این جهت داشته باشد میتواند چنین پاکیزه عمل و رفتار کند. اما اگر بخواهد انسان متحمل باشد، صبوری کند، شکیبا عالمانه برخورد کند و متحمل رفتارهای زشت دیگران و دفع سیء به حسنه داشته باشد، مانعی که در این جهت وجود دارد وساوس شیطانی است. فرمود و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر نزغی از شیطان آمد. گفتیم کلمه وسوسه، کلمه همز، همزاد، نزغ، اینها واژگانی است عمدتاً که خداوند در القاء پیام‌های شیطان با انسان و رفتار شیطان با آدمیان به کار می‌بندد و بازگو می‌فرماید. که اگر دقت کنید می‌بینید این تعابیر علل قاعده تعابیری است که یک سرعت رو می‌رساند، سرعت انتقال رو و عصب رو، و در این حال این که تعابیری است که گویا همان گونه که دیروز عرض کردم با کمال عذرخواهی، آدمی تبدیل به حیوانی می شود، خونگاه شیطان بر او مرکب می گیرد و سواری می کند و کار خود می کند. این تعبیر چنین نکته ای رو می رساند که حیات انسانی به دلیل خفتن عقل تبدیل به حیات بهیمی می شود. فرمود اگر چنین حالتی دست داد استحاضه کن، و گفتیم استحاضه به معنای در پناه حضرت حق رفتن است. اشاره کردیم که این اصطلاح بست که ما بست بالا و بست پایین رو بالاخره الان بست شیخ طوسی و تبرسی و اینها رو در مشهد و رضا به کار میبریم، اون ادبیات بست نشینی مشروط همین بود. یعنی هنگامی که احساس خطر میشد پناه میبردن به حضرت عبدالعظیم حسنی، پناه میبردن به حضرت منصوم علمای تهران، و این روشی بود، یک کاری بود، منشی بود. الان گاه کسانی که مورد تهدید دولت‌های خودشون قرار می‌گیرن به سوی دولت دیگری می‌روند و پناهنده سیاسی میشن. پناهندگی استعاضه است در لغت عرض می‌کنم. فرمود فاستعذ بالله، پناهنده بشید به خداوند، برید در پناه ذات حق که او می‌تواند شر شیطان رو از شما دفع کند. اما اینو گفتم که فقط همین جمله رو اضافه کنم و بحثمون رو تعقیب کنیم که استعاذه مانند دیگر کلمات و عبارات هست عزیزان. مراد لفظ نیست، یعنی اینکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم، این تمام استعاذه نیست. این نشان میدهد استعاذه ما را، اما این خود استعاذه نیست، مانند بقیه اذکار است، مانند بقیه کلمات است. اون ماجرای حکایت مثنوی شنیدید و بالاخره اون بیمار شدن و اون معشوقه سلطان و طبیبان آمدن و اجتماع کردن و گفتند این رو با یه کمیسیون پزشکی درمان میکنیم، اما هرچه کردند وارونه اثر گذاشت. بعد مولوی میگوید که میدانی چرا اینطور شد؟ چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. اینها وقتی این کارو میخواستن بکنن نگفتن ان شاء الله، لذا خداوند عجز بشری رو بهشون نشون داد. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. بعد میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همان گفتن که عارض حالتی است. کلمه ان شاء الله ما شاء الله بر سر زبانهای ما صبح تا شب جاری است. آیا انشائی هم در این گفتن هست؟ یعنی ملتزم به انشاء اللهیم یا لفظ لقلقه زبان است؟ بسیاری از کلمات لم یتجاوز اللسان، از زبان تجاوز نمی کند. اینها اون اثر رو ندارد در وجود انسان. هنگامی که از درون برمی خیزد، گاهی مزاح می کردیم به دوستان، این صارخ هم می خواد این شاکلیدش رو انداخته است باز کند، میگه اعوذ بالله من الشیطان، چرا باز نمیشه؟ اون هم ممکنه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هنگامی که تصرف در مال دیگران می کند. استعاذه این که از عمق جان برمیخیزد، باور و عقیده انسان است که باید در پناه لطف حق باید گریخت. دو، استعاذه ای که در جوار و اندام و برنامه زندگی انسان وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی از شیطان و یعمر بالفحشاء والمنکر، اما خداوند ینها عن الفحشاء والمنکر است. استعاذه اینه که ما به طرح‌های معروف الهی پناه میبریم و متوسل میشیم، راهکارهای معروف رو اتخاذ اقتباس به کار میبندیم و از مناهی اجتناب میکنیم، منکر رو به کناری میگذاریم. این میشه استعاذه عملی. اونی که بر زبان میگیم که صرف قول است، تعهد زبانی ما رو میرساند، و الا استعاذه به گفتار به تنهایی کفایت نمی کند که شاید کارایی چندانی هم نداشته باشد عزیزان. پس باید بروی در پناه تعالیم الهی پیامبر. به پیامبر می گوید گفتم دیروز خدمت عزیزان که این خطاب امت است، اما سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. باید برید در پناه تعالیم الهی، آنگاه شیطان کیست، چیز کدام است، چه اثری میتواند در شما داشته باشد. یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ بله. آیا شیطان به شما اثر دارد؟ فرمودن اصلا علایدیه، من شیطانمو تسلیم کردم، مسلمانش کردم. خب میتواند انسان چنین؟ عزیزی چند روز قبل در مشهد در بحران ذهنی گرفتار بود، بعد خب مانند ما که فرافکنی میکنیم، سعی میکنیم عاملی پیدا کنیم، اون هم شیطان رو پیدا کرده بود در بعضی از مثال، و از قوت شیطان مینالید که چه قوی موجوده، چرا خداوند اینقدر امکانات بهش داده است. گفتم اگر کسی قوت بیشتری از شیطان داشته باشد به نظر تو فوق دست او مافوق اون نیست؟ گفت چرا؟ گفتم تو خودت. صدها بار شیطان تو رو وسوسه کردم محکم مچشو گرفتی، فهمیدی از کجا این وساوس آمده است، تو دهنی محکم زدی ردش کردی. تو قوی تر از شیطانی که تو که توانمندتری که میتوانی پشت اون رو به خاک بزنی و کار خودت انجام بدی. توان انسان که صدها برابر بیش از توان شیطان است عزیزان، که میتواند مغلوبش کند در صحنه های مختلف به عنایت و تکیه به تعالیم الهی و مدد خداوندی که استعاذه است. فرمود فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. همان گونه که اشاره کردیم انتهای اعراض دیروز، آیه این که پیش رو داریم یعنی آیه 37 این سوره و علل احتیاط آیه 38 در میان اهل سنت، علمای اهل سنت اینجا انقل تقیل هست که آیه 37 و 38 آیه سجده است. شیعیان فقهای شیعه آیه 37 رو فقط آیه سجده دار می دانند. استنظار دارید که در مجموعه آیات شریفه قرآن 15 موضع داریم که به آیاتی برمی خورید که لفظ سجده در آن بسیار پررنگ است، فراتر از بقیه موارد که در آنجا دستور سجده داریم. 11 مورد آن مندوبه یعنی مستحب است، 4 موضع آن واجب. یعنی اگر کسی خواند این آیه را یا شنید که قاری دیگری میخواند، واجب است که سجده کند. البته سجده ای که در سجده واجب داریم در این موارد در که اسم این سجده تلاوت است، داخل پرانتز عرض میکنم ما در اسلام یک رکوع بیش نداریم. شما هیچگاه شده است در عمرتون رکوع مستحب بفرمایید؟ یعنی خارج از نماز هیچ وقت شده است که رکوع کنید 100 رکوع برای خداوند بکنید مثلا؟ نه. اما ما سجده متعدد داریم، رکوع یه رکوع داریم که تو نماز از جای اون، ارکعوا مع الراکعین یعنی صلوا مع المصلین. خود این دلیل تقویت جماعت در قرآن که با رکوع کنندگان رکوع کنید. اما سجده، ما سجده های مختلفی در اسلام داریم، سجده قرائت داریم، سجده که نماز است، سجده شکر داریم و امثال اون. یکی از اینها سجده تلاوته، همین 15 مورد. نکته ای که هست اینه، این سجده تلاوت، این سجده ای که در اینجا دیده می شود فوریست عزیزان، یعنی اگر خواندید یا شنیدید فوراً باید سجده کنید. این حالا بعد انشالله منزل می رسیم بعد سجده می کنیم ندارد، این فوریت داره. اما در این حال نکته ای که در این وجود دارد اینه که این سجده حاجت به طهارت ندارد، این سجده نیاز به قبله نداره، این سجده نیاز به ما یسجد و علیه علل احتیاط نداره، یعنی ساده ترین شکل است. حتی بدون ذکر هم این سجده عمل می شود، یعنی ذکر اون مستحب به قبیس یا احتیاط است که پیشانی بر خاک گذارده شود، بر یه چیزی گذاشته بشه و انسان سر رو به نشانه سجده و سجود الهی بر زمین بگذارد. حالا اون ذکری که وجود دارد، لا اله الا الله حق الحق و لا اله الا الله عبودیتا و رقا، و اون تا پایانی که ادا سجدت لک یا رب تا پایان میرسیم، این ذکر مستحبی است که معنای بسیار عالی و قوی هم در این ذکر سجده وجود دارد. پس من بهانه کردم که حکم این سجده رو هم خدمت عزیزان بازگو کنم. اما اگر رخصت بفرمایید، شاید احساس میکنم موجب زحمت برای دوستان عزیز باشد، به این معنا که عین عنایت و لطف و رحمت است، اما شاید شرایط مساعده برای بعض از دوستان نباشه خانم ها و آیان، لذا من دیگه مضمون آیه سجده رو گذرا عرض میکنم و آیه سجده رو تلاوت نمیکنم خدمت دوستان عزیز. آیه 37 رو از مواردی که در قرآن خداوند ما رو سوق و سمت به آیات الهی میدهد عزیزان، پدیده شب و روز و پدیده خورشید و ماه است. یعنی با توجه به این نظم زیبایی که خدای سبحان در آمد و شد شب و روز قرار داده است و این مزایایی که روشنی و تاریکی دارد، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، بگو اگر این شب رو خدا بر شما مستولی میکرد، فمن یأتیکم بضیاء، کی میخواست براتون روز بیاورد؟ اگر روز رو حاکم میکرد شب را چه کسی میاد؟ این تناوب شب و روز است، روشنی و تاریکی است، حرارت و برودت، موجب شده است دوام حیات در روی زمین، و الا که زمین قابل سکونت برای انسان ها نمی شد. این پدیده شب و روز اصلی ترین عامل طبیعی برای بقای موجودات زنده در روی زمین است. و خب دیگه حالا فواید مادی و اون معنوی و اون و خصوصیاتی که در شب و روز دارن. از نشانه های الهی شبی است که تسکنون فیه، موجب سکونت و آرامش شماست. روزی است که فضای تلاش رو خدا براتون مهیا میکند. و جعلنا اللیل سکنا و جعلنا النهار معاشا، عامل تسکین جسمی 30% در شرایط خواب متابولی که بدنتون کاهش پیدا میکند. یه ریسرچی میشه، بدن آمادگی پیدا میکند، باز روز از نو، روزی از نو تلاش صبحگاهی را شروع میفرمایید. از جهت معنوی خداوند این شب رو قرار داده است. چه خصوصیاتی در این شب است؟ و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، چه کردن اهل معنا در این شب. مرا به خواب که حافظ بدین مقام رفی، ز درس صبحگاه و ورده شامگاه رسید. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. اتاب یار پریچه را شقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جامه جهان نما بکنند. اون حالات خوش عارفانه ی عارفان در شب، اون تمدید و تجدید قوا در دل شب، و صدها نکته دیگری که خدا راز و رمز اون رو در دل شب قرار داده است. و صبح اذا تنفس، و باز تنفس صبحگاهی، نفس باد سبا مشکبشان خواهد شد، باز میدمد صبحگاهان و حیات شروع میشود با همه برکات تابش در روی زمین و پدیده نهار و روز. خب با توجه به اینکه این دو پدیده در ارتباط با دو جرم مهم آسمانی هستند، روز در ارتباط با آفتاب و شب ماهتاب، خداوند وقتی شب و روز رو در قرآن مطرح می‌کند، از خورشید و ماه هم سخن به میان می‌آورد. من به همین مقدار بسنده می‌کنم در مورد آیه سجده و مضمون اون رو خدمت دوستان عزیز گفتیم. البته در مورد خورشید، نقش اون در قرآن، جایگاه اون، دیگه مباحث زیادی در سوره مبارکه یاسین گفتیم، در موارد دیگر هم گفتیم. رخصت می‌فرمایید که انشاءالله ادامه بحث رو مطرح کنم. حال که این چنین از خداوند در این آیه مبارکه دستور به سجده میدهد، عزیزان به استعذار دارید، اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت سجود است. اون حالتی است که آدمی از سر نفس خیش برخواسته است. گاهی در مراتب نماز به دوستان عرض می‌کردم حالت قیام امتثال کامل است. در تمام ارتش‌های دنیا وقتی یه نظامی می‌خواد به فرموده باشد، چه حالتی باید داشته باشه؟ باید ایستاده احترام بگذارد، می‌تواند بنشیند، نیم خیز بشه، دست به سینه بگذارد، تقبل الله؟ نه، اون حالت ایستاده است که تمام امتثال و گوش به فرموده بودنش رو می‌رساند. هنگامی که می ایستید مقابل حضرت رب، امتثال خودتون رو در حالت ایستاده نشان میدید، می بندید نماز رو، الله اکبر میگید، همه چیز رو پس میزنید، فقط او رو می بینید، مقابل حضرت او گوش به فرموده اید، امتثال هم میکنید. اما یه مقداری که میگیم این کلمات زیبا و حمد را میخوانیم و میخوانیم بخش دیگری از قرآن رو، متوجه میشیم که من که باشم که بر آن خاطرات گذرم. لطفا میکنی ای خاک در تاج سرم، من کیم که ادعای امتثال داشته باشم در پیشگاه تو؟ من کیم که بگم میستادم گوش به فرمان تو؟ شرم وجود انسان مسلی رو میگیرد، قامت دوتا میکند، خم میکند قامت خودش رو، فرو میآید، سر رو فرو میآورد در پیشگاه حضرت رب. اما تو اون حالت هم باز داره خودش رو میبینه، باز هنوز احساس نکرده است که از سر نفس برخواسته است، لذا دیگه بیتاقت میشه، خودشو به خاک میافکند که هیچ چیز رو در این وجود جز حضرت او نبیند. الفنا و عن الفنا، دیگه به جایی برسد که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، به انقطاع کامل نسبت به حضرت رب در سجود میرسد. اینه که در تعالیم همه انبیاء الهی عمدتاً یه جایگاه ویژه‌ای برای سجده. اون توصیه های وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اون کسی که پرسید، دیگران که پرسیدن یا رسول الله چه بکنیم که محبتمون تو دل خدا بره، به تعبیر عامیانه عرض میکنم که خدا ما را دوست داشته باشد، چه بکنیم که مردم ما را دوست داشته باشند. فهمیدن میخواهید خدا شما را دوست داشته باشد، سجده هاتون رو کثرت بدید، طولانی کنید، سجده هاتون رو نذارید بردارید، نفهمید چی گفتید و نگفتید. تمام شد این عباداتتون، سر رو بر ندارید بعد از نماز از این سجده ها، بگذارید با خدا سخن بگویید، خاکساری خودتون رو اثبات کنید. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، خدا چیزها به شما در اون سجده القا میکنه به قلبتون که در حالات دیگر وجود شما مستعد این فیوزات نیست. این بهره رو ببرید و استفاده کنید، محبتتون با خدا بیفزایید. فقط یک جمله عرض میکنم، عامل اصلیه مقابله و ستیزه خواسته یا ناخواسته ما با خداوند کبر ماست و مهمترین عاملی که کبر را می شکند سجده است. به همین خاطر این راز سجود است عزیزان، چون بر می دارد انانیت رو و نفسانیت رو، وجود رو، انه رو خورد می کنه سجده، خاکساری می کند. پیشانی بر خاک شریفترین عضو، بر پسترین چیز که زیر پای همه از خاک نهادن، دیگه انسان رو خاکی می کند، میگیرد اون غرور رو از وجود انسان. این گفتم دومی، اون هم بگم. اما این که گفتی دوست میداری در دل مردمان جا کنی، طمع به مال مردم نداشته باش. اگر انگیزه مالی نسبت به دیگران نداشتی، مردم حساسن به این قضیه، بعد محبتت در دل مردم وارد میشود. قطع تعلق و توقع از مال مردم و سرمایه مردمان کن. در اینجا هم خداوند بعد از اینکه این آیات خودش رو می‌فرماید در این آیه سجده، خب اون موضع سجده و دستور به سجده رو بازگو می‌کند و تمام. و در این حال این نکته ایست که بالاخره شپره گر وسب آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکند. فعل استکبر، اگر استکبار کردند انسان ها و این سجده رو نکردند، اولا گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. اگر شما سجده نکنید چیزی نمیشه. میلیاردها میلیارد عابد پاکیزه در دربخانه الهی گوش بفرمانند، کسانی که فلذین عند ربک، در نزد خدا به مقام عندیت رسیدند، یسبحون له باللیل و النهار، شب و روز تسبیحش میکنن، تقدیسش میکنن، مشغولن به انجام وظیفه. حالا عمدتاً باید مراد از این فرشتگان الهی باشد، ممکنه بندگان شایسته هم در دل این باشند، و هم لای از امون، اینها سعم و خستگی و ملال ندارن، اینها قوغاست عزیزان. گذشتیم و تمام شد، آیه بعدی رو دارم میگم. اما فرمود نبی مکرم رأی تو علی کل ورقت من ورقها، وقتی رسیدم به شجره طوبی، اینها استعاره ایست که ما بفهمیم، بر هر کنج اون، بر هر برگ اون ملائکه‌ای رو می‌دیدم که این ملک از ازل تا ابد به یه سجود می‌گذراند، این ملک از ازل تا ابد به یه رکوع می‌گذراند. ما نمی‌فهمیم اینها چیست و اینها کیند و چه می‌کنن، چه نرد محبتی رو و چه ارتباطی رو با خالق خودشون می‌بازند و بازی می‌کنن. و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذی احیاها لمحیی الموتا انه علی کل شیء قدیر. و از آیات و نشانه های الهی این است که میبینی تو زمین را خاشع، زمین خاشع، خاضع، تهیدست، سربزیر، زیر پای انسان ها. فاذا انزلنا علیها الماء، حالا این زمین خاشع خشک تفتیده رو باران رحمتمون رو بر او میبارانیم، اونگاه میبینی به اهتزاز در میاد زمین، به جنبش در میاد. اهتزاز میگید پرچم را به اهتزاز در آوردن، از همین ماده حزه به معنای جنبش، به جنبش در میاد. و ربت، ربت از ماده ربو، ربا، ربوه، به تپه های بلند میگن ربوه، الی ربوتن ذات قرارن، و ما این در ماجرای مریم و عیسی میبینیم. و این ربط، اونگاه ربط میکند، ربط به معنای بالا آمدن، اوج گرفتن، و میبینی این زمین به جنبش در میاد و شروع میکند به ارتفاع، یعنی گیاهان اون، رویدنی های اون شروع میکنند به رویش. آن کسی که احیا می کند این زمین رو، مردگان رو احیا می کند، پیامبر. خب مشاهده فرمودید اولا می فهمد این زمین خاشه است. حالا گاهی اشاره کردیم مخصوصا در سوره مبارکه الرحمن که زمین نسبت به انسانها تواضع دارد، عزیزان خشوع دارد زمین برای ما. خدا زمین رو به گونه ای قرار داده است که خشوع تکوینی و تشریعی داره، یعنی از جهت تکوینی و طبیعی زمین زیر خاک راه این که برو میگذری ساکن باش. این خاک راه، این زمین زیر پای انسانها یه ذلت و خشوعی دارد. اختیارش رو خدا به انسان داده است. میکاوید این منابع و دلش رو توهی میکنید، میرید 4000 متر پایین، میرید 3000 متر پایین، دلش رو توهی میکنید، این سوختهای فسیلی رو بیرون میکشید. تسلیم ماست، مطیع ماست زمین. تمام فضولات و پسمانده های خودمون رو میدیم به زمین، زمین میگیرد، تبدیل میکند اینها رو به مواد عالی، تجزیه میکند، تبدیل میشود که تواند که برآورد، گل صدبرگ میآورد، میوه اونچنانی میآورد، شادابی به ما میدهد. خدا به زمین تواضع تکوینی داده. از جهت تشریعی و حقوقی هم همینه، زمین جزء مایملک ما انسان هاست، یعنی یکی از مایملک های انسان که انسان اختیارش داره زمینه. شما زمین افتاده یه باعر را نه دائر را در اسلام تهجیر میکنید، احیاء میکنید. من احیا ارضا میتتا فهی له، یه زمین باعره بدون مالک و سابقه رو زنده میکنید، آبادان میکنید، مالک میشید. یعنی زمین زیر اختیار ماست، ما تسلط حقوقی به زمین داریم، تسلط تشریعی و تسلط تکوینی داریم، یه خضوعی در قبال انسان دارد. فرمود این زمین خاشع زیر پا رو خدا بر او میباراند، آنگاه زنده میکند و از دل اون داشته های اون به در میآید. و این میدونید همیشه وقتی حضرت حق این رو بازگو میکند، این نکته رو میخواهد که یه تنظیری و تنسیلی از مسئله معاد رو مطرح کند. آن کسی که این زمین رو زنده می کند و آیتون لهم علی ارض المیته، بفرمایید زمین احیا، این همان است. آن کسی که زمین رو زنده می کند، لمحی الموت ها، چگونه در بذرهای مرده چنین گمان رو دارید؟ در بذر انسان چنین گمانی ندارید که خداوند نتواند این وجود رو زنده کند. انه علی کل شیء قدیر، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. بسیار جالب. اما با همه این مطالب آیات، اونها که یلحدون فی آیاتنا، کسانی که الحاد در آیات الهی میکنند، این واژه ترکیب اون برای دوستان آشناست. کلمه الحاد از ماده لام ح دال لحد می آید، همان که اطلب العلم من المهد الى اللحد، که ما در تلفظ لحد را گاه لحد می گوییم. خب خداوند همه حقداران، عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر رو غریق در ریای انوار رحمت خیش بگرداند. میرید بهشت زهرا، این گورهای آماده دفن شدن خودمون رو میبینید. این ابتدا 2.80 متر اگر سخاوتمندی کرده باشد گورکن، و اگر استانداردهای بهشت زهرا اجازه این متراژ رو بدهد، قیمت ها بالاست، تورم زمین، مشکلات، شاید اجازه این رو ندن. اما اگر این 2.80 متر باشه، این گور رو بکنن، بعد بالا که میستید میبینید یه ارتفاع خاصی که رفت پایین، قبر چی میشه؟ جمع میشه. این از این حالتی که دارد برمیگردد، کوچک میشه در حدی که یک تن درون اون قرار بگیرد. نیاز هم نیست یه تن کامل. چرا؟ چون نیم تنه میخواهد. چون آداب دفن انسان مسلمان این است که نیم تنه به نوعی به نیمه ما را در گور می‌گذارند و صورت رو به روی خاک و به سوی قبله جانان می‌نهند. وقتی قبر میاد پایین، یه مرتبه یه انحراف ایجاد میشه در کندن قبر. به اون انحراف میگن لحد. لحد، لحد. شنیدید این لحد که میگیم؟ بعد مرده که درون قبر گذاشته شد، رو اون اسکالار میگذارن، سنگ میگذارن، بتن میگذارن، خاک میریزن، میگن لحد چیدند. میگن لحد چیدن. لحده به معنای انحراف است در لغت. ملحد یعنی منحرف، الحاد یعنی انحراف، یعنی کجروی. توجه دارید؟ فرمود ان الذين يلحدون في آياتنا، اونها که در آیات الهی الحاد میکنند. البته این کلمه الحاد قصه ها دارد. ما الحاد در اسماء الهی داریم و الحاد در آیات الهی داریم. الحاد در اسماء، الحاد در آیات الهی. خود این واژه هم در طول تاریخ مستمسکی شده است گاه برای جماعتی. یعنی طائفه ای رو، گروه هایی رو میشناسید که اینها اصلا اسمشون در تاریخ ملاحده بوده. ملاحده. در این حال بازی های سیاسی هم اینجا نقش داشت است. الحاد به معنای ما در قرآن و اصطلاحات ما به معنای کجروی که خارج از دین میشود. آن کسی که با انحراف مسیرش از دین خدا خارج میشه میشه ملحد، زندیق، ملحد. این معناست، نه کسی که تو دینش یه مشکلاتی دارد. اما گاهی تو بازی های سیاسی این طور بوده است. همین جماعتی که شما میشناسید که نام اونها رو گاه میشنوید و میدانیم، بالاخره تنها موردی که دیده شد غیر واقعی کربلا که حال و هوای خودش رو دارد، که یه امام معصوم در از کف دادن عزیزی به تعبیر ما سینه چاک کند، جزع فزع کند، یه حجت خدا این کارو بکنه، فقط یه جا بود در تاریخ امامت، دوران امامت، عرض کردم منهای کربلا، و اون هم صحنه ای بود که در مدینه قوقا به پا شد که فرزند وجود نازنین امام صادق جان داده است، آقا اسماعیل جان داده است، حضرت قوقایی به پا کردند امام صادق، اصلا عزای عمومی بین المللی اعلام کردند. چه قوقایی و شوری شد، چه مراسمی رو اجرا کردن حضرت، چه بزرگ داشتهایی رو، کفن را آوردن، بر روی کفن با دست خودشون نوشتن اسماعیل و یشهد و به ان لا اله الا الله. روی هیچ کفنی اسم متوفا نوشته نمیشه، حضرت اسم متوفا رو نوشتن. بعد باز کردن کفن رو، مردم مدینه این عزیز منه که رفت، این اسماعیل شخصیت بزرگی بود، ببینید این پسر من چی شد، با دست خودم به گور میگذارم اون رو. گفتن، نشان دادن، مردم نفهمیدن قصه چه بود. شاید به نظر بعضی ها میومد این با شأنیت مقام امام نمیساخت، اما بعد که مشخص شد ابرز و غیرها امزیتوا، بعد که عده آمدن گفتن حجت ما اسماعیل است و اسماعیل زنده است و اسماعیل نمرده است بلکه پنهان است در رضوا کجا غیره، و شدن جماعتی که شما از اونها در طول تاریخ به اسماعیلیه، حشاشیون، باطنیه، سبعیه یاد میکنید. هفت به دلیلی که شش هفت اسماعیل میشه، شش امام به اسماعیل اونگاه هفت. حشاشیون اینها با حشیش و گیاهان ارتباط خاصی داشتن که بسیاری از مؤلفین اسماعیلی در این باب کتاب‌های مفیدی هم دارن، در گذشته داشتن در خواص گیاهان. به اینها باطنیه میگفتن چون عبادات ظاهری اونها با شما فرق میکند، پایبند نیستن به این عبادات به این معنایی که ما داریم، در این حد و اندازه که شیعه اثنا عشریه دارد. و به اینها ملاحده میگفتند، به حالی که اینها ملحد نبودند. مرام اینها مقبول نیست، روششون مقبول نبود، این انحرافه، عدول کردند از مقام امام هفتم علیه السلام تا وجود و مبارک حضرت عسکری. اما اینها در آمار جهانی جز و آمار چی هند؟ شیعند. شیعند، اما شیعه شش امامی اسماعیلی. اما توی دورانی از زمان بنی العباس یکی از راه‌های مقابله با شیعه رو این قرار دادن که کسانی مانند سلطان محمود غزنوی رو علم کردند که اینها انگشت در جهان کنند و قرمتی بجویند. این هم عنوان این جماعت بود، قرامته، شیعه کشی رو باب کنند به بهانه ملاحده اسماعیلیه. اینها از بازی‌های اون روزگاران بود. مرادم این که گاه تو این کلمه البته یه استعمالات و یه خصوصیاتی بوده است، اما الحاد در حقیقت به معنای کجروی و خروج از ساحت دین است. حالا این الحاد رو قرآن گاه میگه و ذر الذین یلحدون فی اسماء الله، گاه الحاد در اسماء خداست. یعنی در نامهای خدا بازی با اسماء الهی است. رب، رب السماوات والارض میشه رب البراری، رب السهاری، رب الغفاری میشه خدای باران، خدای طوفان، آفرودیت، ونوس، زئوس، آناهیتا، جوپیتر یا شکل یونانی آن، یا لات و منات و هبل و عزا شکل عربی آن میشه، یا میشه شیوا و ویشنا و شکل شرقی آن و برحما. زرد لذین یلهدون فی اینا الهاد در اسماء الهی است که نامها و صفات خدا رو اینطور بر دیگران میدهید، یا تسلیس امثال اون، اینا همش میشه مصداق الهاد در اسماء و صفات الهی. اینجا میفرماید ان الذین یلهدون فی آیاتنا، اونها که الهاد در آیات الهی ایجاد میکنن، حالا الهاد در آیات یا آیات طبیعی خداوندی یا آیات به اصطلاح تکوینی و طبیعی یا آیات تدوینی، اونها که الهاد و بازی با آیات کلام الهی می کنند، این آیات رو از مسیر خود به در می برند. داخل پرانتز اگر کوتاه بخوام بگم، بالاخره وقتی که اون عرض به خدمتون ملعون کذایی اون کتابشو نوشت و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون فتوا رو دادند، سلمان رشدی در مصاحبه گفت من این اسم رو از این آیه قرآن گرفتم، آیه 51 سوره حج، و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. من از این آیه گرفتم، هیچ پیامبر و رسولی نیست الا هنگامی که تمنا می کند شیطان القاء در امنیه او می کند. یعنی چه؟ از کجا این گرفتی؟ بله، مگر شما ماجرای قرانیق را نشنیده اید؟ پیامبر یه وقتی اینو همینجا خدمت دوستان در ایام فاطمیه بوده است، در سوره مبارکه نجم مفصل توضیح دادم وقتی رسیدیم به عفریتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، که پیامبر این آیات رو میخواند، یک مرتبه دیدم پیامبر یه حالی بهش دست داد، یه چیزی رو پیامبر چیزی اضافه کرد، گفت تلکل قرانی قل اولا ان شفاعتهن لترتجا، این بت‌های سگانه رو که میبینید لات و منات و عزا، شفاعت اینها مورد قبول خداست، اینها قرانیقن، جمع قرنوق بوتیمار، کلنگنداز، مورهای بلند پرواز سپید، ان شفاعتهن لترتجا. او مشرکان خوشحال شدن، دست افشانی کردن، یه مرتبه پیامبر فهمید اشتباه کرده است، عذرخواهی کرد، به خاک افتاد، از خدا سجده کرد. چرند باطلی که اونم دروغگویی که چنین اتهامی رو خواست بزند و چنین عرض به خدمتون سخنی رو بگوید، به کاهدان زد، یعنی جایی رو انتخاب کرد که خود این سوره اصلا موضوعش چیه، سوره نجم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. کجا این آیات تو قرآن دارید؟ یه جای دیگه نشون بدید. نداریم تو قرآن این آیات رو. این عظمت و شکوه رو برای پیامبر و مقام وحی و قرب او به حضرت جانان. بیچاره ها جای این حرف رو زدن که اصلا هیچ محلی نداشت که این حرف رو بگن، اما این شد افسانه قرانیق، الهاد در آیات الهی شد. اون ملعون هم همین جمله رو، این آیهش مشخصه، آیه 51، امنیه به معنای تمنی، تمنی به معنای آرزوها، آمال، اهداف. هیچ پیامبری نبود الا این که هنگامی که اهداف خودش رو به جامعه میگفت، شیاطین میومدن تو اهداف پیامبران چکار میکردن؟ وسوسه ایجاد میکردن. الان نمیکنن شیاطین؟ اما قانون الهی این است که خداوند آیات خودش رو محکم و پا بر جا میکنن و وساوس شیطان رو نسخ میکنه، از میان میبرن. آیه اصلا روشن معنای اون و مشابه این موارد مصداق الهاد در آیات الهی است. حتی موارد دیگه هم این داره عزیزان، نمیخوام مکدر کنم خاطرتون رو، اما خب شنیدید اون روزی که بالاخره امیر وارد شد، رسول خدا فرمود علی جان بناست اینها امشب بیان با 40 شمشیر هاخته و من رو قطع قطع کنم. جبرئیل به من این رو گفته است، آمادگی داری که کروکی این منزل رو حفظ کنی، در بستر من بخوابی تا من شبانه از مکه بگریزم؟ برای اولین بار در اسلام سجده شکر محقق شد. امام افتاد به خاک سجده کرد. خدا رو شکر میکنم که افتخار بدی من پیشمرگ پیامبرت باشم. خودشو بر خاک انداخت امام. خوابید در بستر، ماجرا رو شنیدید. لیلت المبید. آیه نازل شد، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردم کسی است که جانش رو به قیمت رضای خدا میفروشد. نوشته است در کتابی که این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده است، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آیه در شأن ابن ملجم است. بعد شعرم گفته است، یا ضربتن من تقی لا یراد بهی الا لیبلغ منزل عرش رضوانا. این شمشیری که زد ابن ملجم متقی بود که زد تا به عرش خدا برسد با این شمشیر، که فرق علی رو شکافت. پاسخی اون بزرگ داد، یا ضربتن من شقی لا یراد بهی الا لیحتم منزل عرش ارکانا. این ضربتی بود که شقی میزد و ارکان عرش خدا را به لرزه در آورد. الحاد در آیات، در این آیات توجه دارید، به الحاد در آیات طبیعی الهی. خب این آیات اون شب عرض میکردم به دوستان، آقا 30 تا کتاب در انکار خدا نوشته، 30 تا کتاب در انکار خدا نوشته. حالا خدا خواسته است بالاخره دیگه این تحول خدا خواسته است که عرض بکنیم کار کرده، ولی که نمیشه. تو سن 84 سالگی این هفته 19 آوریل 2010 فوت کرد آنتونی فلو. آخرین کتابی که نوشت این بود، خدا وجود دارد. تمام حرفای گذشته شو پس گرفت. چرا این کتاب نوشتی آقا؟ من دی ان ای رو شناختم، مطالعات جدی کردم، فهمیدم که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. اصلا میشه غیر از این باشه؟ از دزوکسیریبونوکلیک اسید دی ان ای تمام 80 سال خودش رو خط قرمز کشید روی اون، و بالاخره به تعبیر بنده خدا عاقبت به خیر شد، فوت کرد در لندن. الهاد در آیات، این آیه ای که میتواند چنین یک آیه آن آدمی رو بکشد به اینجا، یک جزء کوچی ساختار سلولی بالاخره این دیر. بعد الهاد در آیات الهی، اینها رو به این سون سو بردن. فرمود ان الذين يلهدون في اياتنا لا يخفون علينا. هیچی بر ما مخفی نیست، میدانیم هر چی میخوان بکنن. لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. آیا آنها که به نار افکنده میشوند به الهاد در اسماء و آیات الهی، آیا اینها خیری دارند در دنیا و آخرت؟ یا خیر از آنان کسی است که یعتی آمنن یوم القیامه، با امنیت در عالم قیامت پا می گذارد. استعذار دارید عزیزان، ایمان، واجد ایمان رو که بازگو می کنیم، کلمه ایمان، فعل ایمان در قرآن گاه متعدی به حرف جر است. دقت بفرمایید، یعنی گاهی بعد از ایمان با میاد، لام میاد، یعنی آمنو بالله. وقتی با میاد یؤمنون و ما انت به مؤمن لنا، لام با. فعل ایمان هرگاه با و لام متعدی میشه به معنای تصدیق، باور. ایمان بالله یعنی تصدیق به ذات با، ایمان به جهان آخرت تصدیق به جهان آخرت. اما وقتی فعل ایمان متعدی به نفسه میشه، یعنی با اولام بعد از اون نمیاد، به این معنا نیست، به معنی امان و امنیت است. امان و امنیت. مؤمن نام زیبای حضرت رب، السلام المؤمن، به خداوند که مؤمن گفته می شود. خدا به چی اعتقاد دارد؟ این مؤمن یعنی امان ده. خدا که مؤمن است یعنی امان می دهد، امنیت می دهد. الان ما در صحن این خانه خدا و مسجد قبا تو این محله تهران نشستیم، تو این محله قبا بفرمایید اینجا نشستیم، حالا اسم محله هر چه هست نشستیم اینجا. این شهرم بالاخره عاصمت البلاد و پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران، یکی از مجموعه کشورهای قاره آسیا، یکی از پنج قاره، این کره زمین هم یکی از این مجموعه نقطا در این سولار سیستم منظومه شمسی، این منظومه هم یکی از میلیون ها منظومه در کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری از میلیون ها کهکشان در مجموعه کیهان. خداوند آنچنان آرامش داده که گوینده در حال گفتن، عزیزان خانم ها آیان در حال با آرامش در حال شنیدن. چه خبر ماورای این زمین؟ با چه سرعتی این زمین داره میگردد و میچرخد؟ 21 تا حرکت داره. اینا چیه؟ با چه وضعیه؟ چه امنیتی خدا به این زمین؟ گاهی یک کمی مهارش، یک کمی خداوند یک رخصتی میدهد، یه تکانی بخورد، 2500 سال میسازیم، به چند ثانیه زیر رو میکند هرگبم را. تمامش. این امنیت تکوینی است. خدا امنیت داده. این که در آیات شریفه داریم، آیا مردم امنیت دارند که شب بخوابند و صبح برخیزند بعد اوضاع همان باشد که بود؟ افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون؟ آیا هم چه امنیتی کی بهشون داده؟ خدا مؤمن است، یعنی ما امنیت داده، امنیت تکوینی نبارد بر سرمون. گاهی برای نمونه به شاهد مثال، یکی اومده تو جوهانسبورگ افتاده رو زمین، یکی در شمال سیبری افتاده رو زمین، از این میلیون ها میلیون شهاب سنگ که حواله زمین می شود که همشون تین اتمسفر میمونن ذوب میشن، یه دونش به زمین نمیرسه، تو سر ما نمیخورد. این امنیت الهی است که خدا امان داده است به این زمین. گاه این امنیت امنیت تشریعی است، یعنی گفته است من قال لا اله الا الله، اون کسی که لا اله الا الله میگوید و محمد رسول الله، خون، مال، ناموس او در امان است. همه انسان ها محبون و دمن ابتداءن، مگر خودشون خارج بشن از ولایت الهی. اما از برکات ظاهری امنیت اسلام این، اما خوب دقت بفرمایید، اسلام عزیزان امان نامه ماست تا لحظه مرگ. گفتن لا اله الا الله، قبول شهادت پیامبر، اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین، ببینید اینها تا لحظه مرگ اسلام همراه ماست. همین اقرار و قبول کردن و پذیرفتن و مسلمان شدن، این امان نامه دنیوی است. وقتی میمیریم اینو یه خط قرمز با شناسنامه‌مون میکشن، این امان نامه باطل میشه. از اونجا به بعد یه کارت امان دیگه ای باید داشته باشیم که به دردمون بخورد در برزخمون، در لحظات و سکرات مرگ، در زیق لحد که اشاره کردم، در لحظات و شدت‌های برزخ. عزیز من چی میدونید از برزخ؟ از حالات برزخ؟ اینه که همینجا تو این شهر عرض کردم به روایات معتبر ما، فاودن فکر برزخ خودتون باشید، ما خاندان تو برزخ براتون نمیتونیم کاری بکنیم، خودتون و اعمالتون. بعد اون لحظه جان دادن تفقدی میکنند، اما تو برزخ خودتونید و اعمالتون. شفاعتی که موعود خداست از مسیر درست خودش برای اهلش، قیامت نه برزخ. دیگه خودتون میدونید برزختون چیه. برزخ وحشت اون، شدت اون، عدت اون، هرچه هست، گرفتاری های اون. امان برزخ، قیامت با تمام قیامتی که به پا میشود، اوضاعی که اونجاست، که تذهل و کل مرزعت عما ارزعت و ترناز سکارا و ما هم به سکارا، که مادری که پستان به دهان بچه داره، بچهشو پرت میکند، در چنین شرایطی وحشت او را میگیرد. اینجا ما نیاز به امان داریم. اون برگ امان میدونید چی اسم اون؟ اون ایمان دنیوی ماست، نه اسلام ما. اسلام نیست، ایمان است. یعنی آنجا که این اعتقاد، این باور زبانی به قلب فرو میره و در اعمال ما دیده میشود و میگید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون. برید تا پایانش گفتیم اینجا خدمت دوستان، تفسیر مؤمنون رو بازگو کردیم. ایمان امان ما از مرگ تا بهشت است. این میشه امان. فرمود امن یعتی آمنن یوم القیامه، آیا اون کسی که این گونه رفتار میکند با اون کسی که با امنیت میاد در عالم قیامت به برکت ایمانش یکیه؟ اعملو ما شئتم، برید هر کار میخواد بکنید، اعملو ما شئتم انه به ما تعملون بصیر. آیا داره خداوند مجوز میده که هر کسی هر کاری میخواد بکنه یه تکثر اباحیگریست؟ لکم دینکم ولی الدین، دین شما هم دین خوبیست، مال خودتون، دین من مال منه، هر کسی راه خودش رو برد، هر کسی درست است، هر کسی حقی دارد. اینه منظور از آیه یا نه این جنبه تحقیر و توهین به اینها دارد؟ اعملو ما شئتم، عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید بنده، برید هر غلطی میخواید بکنید، اعملو ما شئتم. بیان اینه در آیه شریفه، نه اباحیگری رو بخواد اینجا بگه ذات باری تعالی لکم دینکم ولی الدین شما و شما ما، نه، یعنی دیگه با شما حرف زدن فایده ای ندارد، برید دنبال خودتون. فرمود اعملو ما شئتم، برید هر کار میکنید بکنید، انه به ما تعملون بصیر، خداوند به اون چه عمل میکنید بصیر است و آگاه است. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بانه لكتاب عزيز. من همین قسمت رو بگم، اون آیه حساس میمونه ان شاء الله، میگذاریم برای فردا. و اونها که کفر ورزیدن به ذکر، عزیزان میدونید یکی از نامهای اصلی قرآن ذکر است. در منطق یه تقسیمی داریم ما در صناعات خمس، پاره از امولن که اینها نیاز به برهان و استدلال نداره، صغرا و کبرای منطقی نمیخواهد، شکل اول و شکل دوم نمیخواد، قیاسات منطقی نمیخواد، استدلال و برهان و فلسفی نمیخواهد. یعنی شما میخواد بگید شکل این دیوان چه شکل است، نیاز به ثابت کردن نداره، ببینیدش. شما میخواهید بگید من ثابت میکنم که توی این هوا بوی عطر میاد، من استشمام میکنم، خیلی متشکر، نیاز به ثابت کردن ندارد. یعنی وجدانیات، ضروریات نیاز به اثبات نداره، فقط به توجه کن، تو بینی تو باز کن، برو میفهمی در این فضا، تو چشم تو باز کن، خب میبینی این چه حالتی دارد دیگه، نیاز به اثبات نداره که بگی آقا دو تا چشم دارم یه بینی دارم، خب من میبینم. توجه فرمودید؟ بخشی از آیات قرآن این چنین است عزیزان، وجدانیات و فطریات است، فقط حاجت به چی داره؟ توجه. اینا ذکره، فقط حاجت توجه داره. حالا در حوزه های مختلف، چه در مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، یعنی میفهم کانر انسان و ظلومن جهولا، کدوم انسان است که ظلم رو تو وجود خودش حس نکند؟ از ظلم و منشی من نفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا یظلمو. ابوالقاسم متنبی که مثل ابوالقاسم فردوسی ماست در ادبیات عرب، میگه ظلم تو وجود انسان ها هست، اگه دیدید کسی ظلم نمی کنه زورش نمیرسه. این برگرفته از سخن امیرالمومنین است که از ظلم کامل فی اتباع و نفوس القدرت و تبدیه و ضعف و تخفیه. ظلم هست تو وجود انسان ها، به قدرت برسی ظلم میکنی، نداشته باشی ظلم نمیکنی. ببینید این فطریه که انسان، ما هممون میدونیم به زنمون ظلم کردیم، خدا بر ما ببخشد، به فرزندانمون ظلم کردیم، به شوهرمون ظلم کردیم، به پدر مادرمون ظلم کردیم، ببینیم این هست، این فطریه. بعد حالا راهکارش قرآن میده که حالا با این ظلم چه بکنید، چه باید بکنید که ظلم نباشید، امانت خدا رو بفهمید، ظلم نکنید چیز دیگه. خیلی از آیات انسانشناسی، آیات اخلاقی اینه که قول قولا سدید و راست بگید، اینطوری فلان. آیا خب کدوم انسان است؟ شما دروغگوترین افراد دنیا رو، این تریبان رو در اختیارشون بدید، یک ساعت در فضیلت راستی برای شما صحبت میکنن، خودشون میدونن دروغ بده، استشمام کردن دروغ بده، اما دروغ میگن. اینا فطریات، وجدانیات. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قرآن میگه پاداش محبت جز محبت هست. این چیه؟ اینو باید برن ثابتش کنن تو لابراتوارها؟ این چنین چیزیه؟ نه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، همه میدانند این ثابت برای انسان ها. بخشی از آیات قرآن ذکره، ما رو متوجه میکنه خداوند با اون چه در ضروریات وجدانیات ماست، و بخش های دیگر تعلیم و علم و خصوصیات دیگر. اینجا فرمود اونها که کفرو به ذکر لما جاءهم، اونها که کفر به ذکر و قرآن می‌ورزند بعد از این که میاد، اینها هم کارشون بر ما مخفی نیست، اینها هم پایانشون مشخص است. و حالی که و ان، یعنی جمله جزا محذوفه، و انه لکتاب عزیز، و حال اینکه این کتاب عزیزه. دو سه ویژگی برای قرآن میاد تو این کتاب بعد از خود کلمه قرآن. گاهی میشه قرآن، انه لقرآن کریم، قاف و القرآن المجید، کتاب عزیز، یعنی گاه کریمه گاه مجیده. کریم به نوع اول و فرد اول یه مجموعه کریم میگن، رزق کریم ماره بهشت است، کتاب کریم نوشته ممتاز است، قرآن کریم یعنی برترینه، مجید، مجد یعنی ارتفاع، قرآن مجید، فرستنده آن مجید است، گیرنده آن مجید است، متن آن مجید است، لازم چه قرآن مجید. کتاب عزیز، عزیز از ماده عزت گفتیم به معنای پیروزی که در آن شکست نیست. این کتاب عزیزه، این کتابی است که هیچگاه رونق او کاسته نمی شود. آن به آن در جامعه بشری در حال پیشرفت است. قرآن به اقرار همه دشمنان و دوستان، این عزت این کتاب است. و اگر کسی عزت میخواهد، مثل این که خداوند داره این رو میگه، و اگر کسی عزت میخواد باید بیاد زیر سایه رحمت قرآن قرار بگیره. اگر به قرآن متصل شد، انسان عزیز میشه، میماند، ماندگار میشود، شکست ندارد، پایدار میشه. قصان میشود اگر وجودت قرآنی شد، بیاد متوکل عباسی بیاد به آب ببندن، کشت بکنن، گندم بکارد در مزجع تابناک سید الشهدا. تو طول تاریخ چقدر دیدید تخریب مزجع تابناکش رو، چقدر این رذالت ها دیدید، چقدر دست قلم کردن، چقدر سر بر آویختن، به صلیب کشیدن برای اینکه این راه رو ببندن، این مسیر رو ببندن، برای اینکه این رونق نباشد، اون پرچم سرخ بر فراز اون بقعه باد درون نوزد. در این عصر زمان خودمون دیدید در این سالها ماها چه ترورها، چه کشتنها، چه خونها ریخته شد در این راه و در این مسیر و ریخته می شود. اما وقتی که قرآن ناطق شد، عزت در وجودیست که 1371 سال هم که بگذره باز محرم، محرم نخستین است، عاشورا اولین عاشوراست. باز وقتی شما این سیاه به تن میکنید، شما چند سال بعد از فوت باباتون پدرتون سیاه براش پوشیدید در سالگردش، اما باز اونچنان میپوشید که مثل این که واقعا عاشورای اول است. این عزتیست که خدایا تو به حسین دادی که محی قرآن بوده است، قرآن ناطق بوده است، به زین عزت رو بهش بخشیدی و پایدار و جاودان میماند در تارک تاریخ که مانده است و خواهد ماند. حالا فرمود کتاب عزیزه چرا؟ چون لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. بحث مهمی رو داریم اینجا که انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا واقع با کوتاه مگرداند. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذارد. این عنایات و برکات و خیرات خودش بر این مردم و بر این مملکت بباراند. شرور و زشتی ها، مکر ها، کینه ها را از این مملکت پروردگارا دور بفرماید.